بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. سخن در نقد فرمایش و روش تفسیری مرحوم علامه طباطبایی بود. چند سخن و بیان از عبارات این بزرگوار، چه از تفسیر المیزان و چه از حاشیه بر کتاب کفایشون بیان شد و به نظر پاسخهای لازم داده شد. در ادامه عرض کنیم، باز مثلا آیه داریم: کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. انزلناه الیک لتخرج شما مردم رو از ظلمات به سوی نور. خب اگر قرار این کار شود، اخراج از ظلمات به سوی نور کار کیه؟ کار پیغمبر اکرم است. پس از این استفاده می کنیم که باید پیغمبر این کار رو کنن. در آیه دیگر که چند بار تا حالا ذکر کردیم، انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. پس باز ببینید مطلوب ما حاصل میشه. چرا؟ چون میفرماید شما باید این کار رو انجام بدید. ظاهر آیه معلوم میشه که خصوصیتی داره خود پیغمبر اکرم، در حالی که اگر اون چه باشه که فرمایش شماست، خصوصیتی در مورد پیغمبر اکرم در کار بگید نیست. خب اینم همین، لتخرجه چجوری اخراج کنی؟ یعنی فقط آیات رو بخوانی؟ آیات رو بخوانی هیچ توضیحی دیگه براشون ندی؟ علی القاعده اینه دیگه. خب بعد هر کدوم اگه فهمی مخالف فهم دیگری داشتن چه کار باید کرد؟ آیات رو بخونن. این یکی بگه آقا من از این میفهمم که خدای متعال با چشم بصر دیده می شود، اویی که بگه نه خیر من از آیه میفهمم که با چشم بصر دیده نمی شود. پیغمبر اکرم فقط آیات رو بخونن و بگن هر چی رفتید فهمیدید از این آیات، پر واضحه که نمیشه. خب اویی که میگه آقا الی ربها ناظره، این ظاهر است در این که به سوی پروردگار میشه نظر کرد. پس وقتی نظر کنیم او قابل نظر و قابل دید هست. ایه که میگه نه نیست، هر دوش درسته. پیغمبر اکرم یعنی کارشونی بوده که فقط آیه رو بخونن، تفسیر و فهمش رو به عهده مخاطب واگذار کنن. پر واضحه که این گونه نیست. خب بعدم به علاوه، حالا سوال، اگر آمد و پیغمبر اکرم در ناحیه آیات قرآنی فرمایشی فرمودن، این فرمایشون حجت هست یا نیست؟ حجت دیگه، فرمایش پیغمبر که لتبینه و امثال اینها. خب حالا اگر من مفسر با رد آیات به یک دیگر به یک نتیجه ای رسیدم غیر از فرمایش پیغمبر اکرم، آیا بعد فرمایش که من اون چه من رسیدم حجته؟ در حالی که در تعارض با روایت پیغمبر اکرم باشه، فرضم این روایتیه که معتبره، ما با این فرض حرف میزنیم. اینجا من میتونم ادعا کنم که خب بله پیغمبر میتونن بیان کنن، اما منم میتونم بهش برسم به واقع. اینجایی که در مقام تعارض قرار میگیره، کدومی که مقدمه؟ اگر بگید قول من مقدمه بر قول پیغمبر، که دیگه فیه واضحون، امر واضح. اگر بگیم هیچ کدام، اینم که بدتر. اگرم بگیم قول پیغمبر مقدمه، خب پس این بازگشت کرد به اون عرضی که ما داریم. دقت کنید حرف قابل توجهیه ها. خب این هم یک نکته. و در ادامه حالا باز نکته بعدی که ایشان دارن، بله صفحه بعد ایشون می فرمایم که همون که اخباری که عرضه کنید روایات رو بر قرآن، که اینا رو به نظرم پاسخش رو دادیم در یک جلسه و گذشت. بله، بله، ایشان در اینجا می‌فرمایند که فَإِنْ قُلْت، بله، ایشون می‌فرمایند که اگر شما بگی که در روایت صحیح آمده که پیغمبر فرمودن انی تارکن فیکم الثقلین، ثقل اکبر و ثقل اصغر، فامل اکبر فکتاب ربی و امل اصغر فعترتی اهل بیتی فاحفظونی فیهما فلن تضلوا ما تمسکتم بهما رواه الفریقان بطرق متواتره عن جم غفیر، گروه فراوانی از اصحاب رسول خدا از ایشان که در بعض از طرق داره لیفترقا حتی یردا علی الحوز و الحدیث دالون علا حجیت قول اهل البیت فی القرآن و وجوب اتباع ما ورد انهم فی تفسیره و الاقتصار علا ذالک و الا لزمت تفرق بینهم و بینه. ایشون دارن اشکال میکنن بر خودشون، میگن اگر کسی با توجه به حدیث ثقلین بگه که پس ما باید بریم سراغ روایات اهل بیت و قول اهل بیت در مورد قرآن حجت هست، چی میگیم؟ قلتو ما ذکرناه فی معنى اتباع بیان النبی آنفن جارن هاهنا به عینه، میگن ما در مورد خود پیغمبر چی جواب دادیم تا چه برسه به اهل بیت، اینم همان است. پیغمبر حد اکثر یک راهی هم برای تبیین قرآن، اونم فقط در احکام فرعی فقهی، اما در سایر موارد خیر. ما هم به ایشون عرض میکنیم همون جوابی که در مورد پیغمبر اکرم به شما دادیم در مورد اهل بیت علیهم السلام هم همون جواب رو عرض میکنیم، که بعدم اگر اینجوری باشه آیا واقعا معناش این نیست که ما نیاز به دو ثقل با هم نداریم؟ یک ثقل برامون کافیه دیگه. بله، فقط در احکام چرا؟ تفاصیل احکام چرا؟ و انگار این که پیغمبر فرمودن شما ما این تمسکتم به هما، این هما و تمسک به این دو فقط در روایات مربوط به فقه، انگار اینجوری میشه دیگه، و این تخصیص بلا وجه. اکبر قرآن، اصغر اهل بیت. البته در واقع از جهتی در بعضی از روایات داریم که امیر مؤمنان برای شما ثقل اکبر است، در بعضی از روایات برعکس بیان شده. خب این هم یک حرف دیگر. بعد ایشون می‌فرمایند که والحدیثو حدیث ثقلین غیر مسوق لابطال حجیت ظاهر القرآن و قصر الحجیه علا ظاهر بیان اهل البیت. ایشون میگن که این حدیث که نیامده بگه ظاهر قرآن حجت نیست و حجت فقط فرمایشات اهل بیته. ما عرض میکنیم مگه ما اینو گفتیم؟ خب ما هم اینو نمیگیم که ظاهر قرآن اصلا حجت نیست و فقط بیانات اهل بیت حجت نمایم، اینو نمیگیم. ما میگیم اتفاقا ظاهر قرآن حجت هست، ولی میگیم اگر در ظاهر استظهاری من به چیزی رسیدم که امام علیه السلام چیز دیگر فرموده بودن، اینجا آیا کلام امام حجت هست یا نیست؟ دعوا سر اون مطلبی که شما میگید نیست. شما میگین آیا معنای حدیث ثقلین اینه که ظاهر قرآن حجت نیست دیگه؟ ما میگیم چرا؟ ما قائلیم ظاهر قرآن حجت هست مادامی که خلافش از فرمایشات اهل بیت صادر نشده باشد. بعضی چیزایی هم هست که اصلا ظاهری ندارد، اون متشابهات، اون که دیگه حسابش محفوظ، روشن دیگه، کامل. خب به اضافه خدمتتون عرض شه که حجیت ظواهر رو عرض کردیم، ما قبول داریم، ولی این مانعی با این طریقه و شیوه تفسیری که ما میگیم براش نیست دیگه. حالا بعد حدیث ثقلین و الی آخر رو ببینید. انیت امام باقر علیه السلام ازشون سوال شد در مورد حدیث ثقلین که پیغمبر اکرم چی فرمودن، حضرت فرمودن، ایشون فرمودن که انی تارکن فیکما ثقلین یا ثقلین فتمسکو بهما فانهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. قال علیه السلام لا یزال کتاب الله و دلیل منا یدل علی. کتاب خدا که لا یزال هست و دلیل از ما که یدل علی بر کتاب، حتی یردا علی الحوض. میگن مراد پیغمبر اینه که باز دلیل بر کتاب کیم؟ اهل بیت. در تعبیر دیگر، بله، ایشان میفرمایند کیفه و هو صلی الله علیه و آله یقول لن یفترقا فیجعل الحجیت لهما معا فللقرآن الدلالة على معانی و الکشف عن المعارف الالهیه و لأهل البیت الدلالة على الطریق و هدایت الناس الى اغراضه و مقاصده. قرآن خودش معانی و معارف الهیه رو دارد، اهل بیت فقط راه رو ارائه می کنند و اغراض و مقاصد رو اشاره می کنند، اما خود قرآن کاملا بگید مکشوف و واضح هست. خب این رو قبلا هم اگر یادتون باشه ایشون به مناسبت گفتیم، ایشون میگن کار اهل بیت ارشاد به طریقه، ارشاد به طریقه، یعنی امام هدایت میکنه مردم رو به یک سری آیاتی که به وسیله اونها آیات متشابه روشن میشوند. خب اما به اصطلاح امام علیه السلام کارشون اینه که باز ما عرض کردیم انصافا از ظاهر حدیث ثقلین این معنایی که شما میگید برداشت نمیشود، که دیگه توضیحش رو دادم و تکرارش نمی کنم. بعد ایشون میفرمایم که بله دیگه احسنت، بله. بعد ایشون میفرمایم علا ان نظیر ما ورد عن النبی صلی الله علیه و آله فی دعوت الناس الى الاخذ بالقرآن و تدبر فی و عرض ما نقل عنها علیه علیه واردون اهل البیت. خب ایشون میفرمایم که پیغمبرم خودشون هی میگفتن برین توی چی تدبر کنید؟ توی قرآن. و ما عرض میکنیم که ما که اشکال نکردیم، میگیم از قرآن میشه استظهار کرد، اما اونایی که معنا ظاهره متشابهاتش هم نه، بعدم خیلی ها ما فکر میکنیم ظاهره، در حالی که این ظاهر چیز دیگه ای اراده شده. لذا طریقی که به سلامت طی میکنه آدم اینه که اول ببینه از اهل بیت و از نور در توضیح آیات قرآن که اونها هم نورن البته، از این چه استفاده ای میکنیم. اگر چیزی نبود اون موقع استظهار قرآن ما هم میگیم برای ما چیه؟ حجته. در ادامه میفرماین، بله، میفرماین که الا انها هنا روایات انهم علیهم السلام تدل على ذلك. تدل على ذلك یعنی تدل بر این که ما دیگه بی نیازیم در فهم قرآن از غیر قرآن، بالمطابقه، اونم دلالتش دلالت مطابقی است. کما رواه فی المحاسن به اسناده عن ابی لبید البهرانی عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال فمن زعم ان کتاب الله مبهم فقد هلک و اهلک، که در احتجاجم شبیه همین آمده اذا حدثتكم بشیء فاسالونی عن من کتاب الله. و روایت اول محاسن چیه؟ که من زعم ان کتاب الله مبهم فقد هلک و اهلک. خب این به ظاهر به نفع ایشونه دیگه. پاسخش اینه که این روایت اتفاقا ببینید روایت اینه، جاء رجل الى ابی جعفر علیه السلام به مکه فسأله عن مسائل فاجابه فیها، آقا جوابشو دادن. ثم قال له الرجل، اون طرف به امام باقر عرض کرد انت الذي تزعم انه ليس شيء من كتاب الله الا معروف، شما هم چه چیزی هست که میگی؟ قال ليس هكذا قلت، حضرت فرمودن من اینجوری نگفتم، ولكن ليس شيء من كتاب الله الا علیه دلیل ناطق عن الله فی کتابه مما لا یعلمه الناس. عبارت روشن شد؟ یه بار دیگه میخونم. لیس ها کذا قلتو ولیکن، یعنی من نگفتم که هیچ چیز در قرآن نیست الا ای که معروفه و روشنه، نه من اینجوری نگفتم، گفتم لیس شیء من کتاب الله الا علیه دلیل ناطق عن الله فی کتابه مما لا یعلمه الناس. هر آیه یه ناطقی، قرآن ناطق، یه ناطقی دارد که دلیل و راه نماست و اون چرا که مردم نمیدانن به اونها بیان میکنه. لیس شیء من کتاب الله الا علیه، بر اون شیء از کتاب الله دلیل ناطق عن الله فی کتابه، که ناطقه، بله دیگه، یعنی در مورد کتاب، در مورد کتاب، از چی؟ از اونایی که لا یعلمه الناس. خب بعد ناراوی گفت که فانت الذی تزعم انه لیس من کتاب الله الا و الناس یحتاجون الی، چیزی از کتاب خدا نیست الا ای که مردم نیازمند بهش هستن. قال نعم، حضرت بودن بله مردم نیازمندن، ولا حرف واحد، حتی یک حرفش هم نیست که مردم نیاز بهش نداشته باشن. فقال له فما الف لام میم صاد، حضرت رو کردن به راوی گفتن این الف لام میم صاد یعنی چی؟ قال ابو لبید فاجابه به جواب نسیتو، بله، فخرج الرجل رفت. فقال لی ابو جعفر علیه السلام هذا تفسیرها فی زهر القرآن، افلا اخبرو که به تفسیر آفی بطن القرآن، این تفسیر ظاهری قرآن بود، باطنشم بگم، قلتو بل القرآن بطنون و زهرون، باطن و ظاهر داره. فقال نعم ان لکتاب الله ظاهرن و باطنن و معانیه و ناسخن و منسوخن و محکمن و متشابهن و سننن و امثالن و فصلن و وصلن و احرفن و تصریفا، فمن زعم ان کتاب الله مبهم فقد هلك و اهله. اینجا آیا انصافا از اول روایت تا اینجا، خب مرحوم علامه همه قسمت آخر رو نقل میکنن، آیا وقتی این روایت رو من حیث المجموع بسنجیم ازش چی برداشت میکنیم؟ قرآن مبهم باقی نمیمونه، اما یک دال و یک توضیح دهندهی هم دارد که توضیح دهندش میشه چی؟ قرآن ناطق. قرآن ناطق یعنی که یعنی اهل بیت. خب بعد صاحب وسائل یه تعبیر قشنگی دارن ایشان در وسائل، میگن که المراد من آخره انه لیس بمبهم علی کل احد، قرآن بر هر کسی مبهم نیست، بل یعلمه الامام و من علمه ایاه، امام میداند و هر که امام به او تعلیم داده باشن، و الا لناخذ آخره اوله، آخر روایت با اول روایت قابل جمع نیست، چون آخر روایت میگه هر کی فکر کنه مبهمه فقط هلک و اهلک، اولش میگن فقط ناطق با نیاز داره و دلیل که اونم ماییم، اینا با هم قابل جمع نیست. این هم یک نکته دیگر در این زمینه. علا ای حال عبارتهای ایشون زیاده، ما عبارتها رو از قسمتهای مختلف برای شما خوندیم و بله. بعد ایشان میفرمایند که بله اینا هم که خوندیم، حالا دیگه من همینجور ریز ریز اگه بخوایم مجموعه فرمایشاتشون، یا مثلا در تفسیر المیزان جلد 3 صفحه 87 باز تعبیری دارن که بله اینا دیگه علی ای حال به نظرم میاد با این مقدار از بیان بد نیست که دوستان خودشون توضیح بیشتر و تفصیل مطالب رو مراجعه کنم، به نظرم میاد به همین مقدار دیگه، اگر در تفسیر فرمایش ایشان بسنده کنیم، اگر دوستان باز نکات دیگری از استدلالهای ایشان احساس کردن که لازمه که ما بررسی کنیم، انشاءالله اونها رو هم بررسی میکنیم و پاسخ لازم رو خواهیم داد. عمری باقی باشه، در جلسه بعد وارد روش تفسیری اجتهادی میشیم که به نظر میرسد روش تفسیر اجتهادی بهترین روش باشه از جهاتی که انشاء الله متعرضش خواهیم شد و از این نظریه دفاع لازم رو خواهیم کرد. به همین مقدار بسنده می کنیم انشاء الله تا جلسه بعد. ولله الحمد.